أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله لغوی اشتراک به مناسبت مسئله استعمال لفظ در متعدد با این تمهید شروع شد که اولا اشتراک در لغت خصوص لغت عربی و در این حکم بین لغت عرب و غیر لغت عرب تفاوتی نیست به حسب طبع مسئله. اشتراک در لغت واقعه و محققه. الفاظی داریم که وضع شده بر معانی متعدد به نحو اشتراک لفظی، نه اشتراک معنوی که اون جای خود معنای واحد و مصادیق متعدد، اینکه جل الفاظ به این معنا مشترکن، به این معنا که وضع شدن بر جامع بین امور مختلف و مفاهیم متعددی. اشتراک لفظی به این معنا که وضع شده لفظ بر معانی متباین به وصف تباین بدون لحاظ اشتراک در مفهوم واحد بین اون معانی، مثل وضع لفظ زید مرتن بر شخصی و مرتن بر شخصی دیگر، اسد مرتن به عنوان علم حیوان و اخرى علم انسان اطلاق بشه بر شخص ابن عمر اسد، اسم او اسد، کما اینکه اطلاق می شود گاهی وقتا به عنوان علم بر حیوانی. این اشتراک به این معنا عرض شد که حتما در لغت واقعه و استدلال بر این جهت هم گذشت. نکاتی هم در ذیل این بحث مطرح شد که برای ما دو نکتش حائز اهمیت بود که تو کلمات شاید مرقح نباشه، که نکته اول این بود که این بحث در حقیقت از مقومات بحث مسئله استعمال لفظ در متعدده، نه اینکه صرفاً یک صغرایی بر اون بحث درست میکنه و ممکنه استعمال لفظ در متعدد موارد دیگه‌ای هم داشته باشه، مثل استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی معن. اون موارد اصلا بحث مهم اصولی و مثمر عمل نداره. اونچه مهمه اینه که لفظ مشترک استعمالش در معانی متعدد موضوع اثر عملی است که بعدم به تفصیل اشاره خواهد شد. ولذا این بحث وقوع اشتراک بحث مهم و مقوم و در حقیقت مقدمه است برای اون بحث استعمال لفظ در متعدد، که بعد از آنی که لفظ معانی متعددی دارد آیا لفظ در اون معانی متعدد هم ظهور باش مساعده و استعمال در اون متعدد ممکنه یا نه، و الا در غیر این بحث در مثل استعمال لفظ در متعددی از قبیل حقیقت و مجاز، اون بحث آینده درش مجالی نداره که لفظ در معنای حقیقی و مجازی معن استعمال بشه، خب حالا استعمال بشه، فرضاً جایز باشه. کلام اینه که هیچ وقت ظهور مساعدی اون که نخواهد داشت. اگر ادعای ظهوری بشه در رابطه با همین بحث، در بحث مشترک لفظیه نه حقیقت و مجاز، چون حمل لفظ بر معنای مجازی خلاف اصله و در این تفاوتی نیست بین این که معنای مجازی مستقل به اراده باشه بدون اراده معنای حقیقی، یا همراه معنای حقیقی از باب استعمال لفظ در متعدد ظهور با حمل لفظ بر معنای مجازی مساعد نیست. اگر ظهور مساعدی جا داشته باشه ادعاش همین قضیه مشترک، ولذا این بحث تمهیدی است برای اون بحث آینده و بدون این بحث اون بحث استعمال لفظ در متعدد به عنوان یک بحث مفید مؤثر اصولی به سامان نمیرسه. این یه نکته بود. و نکته دوم عبارت بود از اون چه گفته میشد از وجوب وقوع اشتراک، که ما این مسئله رو به بیانی توجیه کردیم و گفتیم حرف بعیدی نیست که منظور از وجوب وقوع اشتراک حتمی بودنش به حسب حکمت وضع منظوره. به این معنا حالا اگر من قائلم این منظورش نبوده، این وجه درستیه که اشتراک حتمی الوقوع و محقق الوقوع هست، جای خود بایدم واقع بشه به حسب اون نقطه وضع که عبارت است از استعمال بدائی تفهیم و کثرت استعمال موجب وضع تعینی به صورت طبیعی، با فرض این که الفاظ مرکباتی که از حروف ترکیب شده یک محدودیتی دارند نسبت به معانی و معانی تعدادشون مفاهیم اوسع از الفاظ مرکبی است که حسن استعمالی دارند، معمولا با فرض توجه به هر لغتی با اون محدودیتایی که هر لغتی در وضع الفاظ دارند، چون هر لغتی هر گونه ترکیبی رو جزء وضعشون محسوب نمیشه. لغت عربی محدودیتی در حیات داره و این گونه نیست که هر گونه ترکیبی از حروف رو به عنوان لفظ عربی بشه استعمال کرد. حروف عربی اگر 28 حرفه، ترکیبات هم یه ترکیباتیه که یک محدودیتی داره. ترکیبات حروفی که در مثل لغت فارسی هست، اینها در لغت عربی معمولاً این گونه نیست که همه این ترکیبات قابل استعمال باشه. از اون لهجه و اون طور استعمال یک محدودیتی ایجاد میکنه برای لغوی که هر گونه ترکیب رو نمیتونه به کار بگیره به عنوان اون لغت خاص. ترکیبات و هیئات محدودیتی داره به حسب اون لغات خاص، مثل لغت عربی، لغت فارسی و علل قاعده دیگر لغات هم همین گونه است. ولذا در مجموع با توجه به این جهات مختلف از حیث تقید به حسن استعمال الفاظ و ترکیبات خاص و محدودیت هایی که ایجاد میکنه در هر لغتی و به تناسب، فرض اینه که مفاهیم اوسعه، اکثر و عددن، بیشتر از اون ترکیبات الفاظ در هر لغتیه و لذا حکمت وضع اقتضا میکنه وضع برای تمام اون معانی رو. و منظور از حکمت وضع اونیست که دیگه به صورت طبیعی نه فقط تفهیم محقق بشه تا مرحوم آخون بفرماد با مجازم ممکنه شکل بگیره. حکمت وضع و لوازم وضع که عبارت از قضیه استعمال بدائی تفهیم و کثرت طبیعی استعمالی که مستتبع وضع لا محاله، در حقیقت وضع یک امر تعیینی انتخابی نیست، تعینی به واسطه کثرت قهری است که موارد معانی مستدعی اون کثرته به حسب اختلاف موارد. چون وقوع وضع قهری است و مفاهیم به تبع اون اوضاع قهری شکل میگیره برای الفاظ و اون مفاهیم میشه مفاهیم این الفاظ و الفاظ موضوع بر اون معانی، از اون طرف دیگه هم که گفته شد الفاظ محدوده و معانی اوسع، پس لا محاله اشتراک شکل میگیره. و وقتی که اشتراک امر طبیعی قهری است در لغت، تعبیر میشه به این که اشتراک نه فقط امر ممکنه، نه فقط امر واقعه، امر واجب و حتمی الوقوع هم هست. یعنی حتما باید واقع بشه، نه اینکه حتما واقع شده. وجوب به این معنا، این معنا از وجوب اشتراک یک امر درستیه، یک امر طبیعیه. و اون توجیهی که مرحوم آخون برای این استدلال تلقی فرموده بود و بعد جواب داده بود، اون جوابها همانطوری که گذشت به این بیانی که ما عرض کردیم وارد نیست و این مطلب مطلب درستیه. بعد از این بحث منتهی میشه به این که خب بحث اصلی و اون این که آیا استعمال لفظ در معنای متعدد و بیش از یک معنا جایزه یا جایز نیست. اینجاست که معمولاً بزرگان تذکری دادن که منظور از استعمال لفظ در متعدد عبارت است از استعمال در متعدد، اما استعمال در متعدد على سبیل الانفراد و الاستقلال. این عبارت مرحوم آخوندم هست که استعمال لفظ در بیش از یک معنا على سبیل الانفراد و الاستقلال، مثل مرحوم محقق ایروانی قدس سره گفتن آخه این گونه طرح مسئله تناقض یا تضاد، حالا تعبیر ایشون من یادم نیست که تضاد یا تناقض، هر دوم میتونه بیانی داشته باشه که از یه طرف میگید استعمال در بیش از یک معنا، از یک طرف میگید استعمال علی سبیل الانفراد. انفراد و استقلال با بیش از یک معنا یعنی عدم انفراد، عدم استقلال، اینا تناقض. استعمال در متعدد با استعمال علی سبیل الانفراد اینا تضاد داره. مثلا این عنوان نامعقولیه. این مثل اشکالی است که محقق ایروانی در مقام فرموده، ولی به نظر میاد این اشکال وارد نیست، چون منظور قوم از این مثل این عنوان و از جمله مرحوم آخون روشنه. منظور مثل مرحوم آخون از استعمال لفظ در متعدد علی سبیل الانفراد تحرز از استعمال لفظ در مجموع به عنوان معنا واحده. چون اگر استعمال لفظ در امور متعدد به عنوان مجموعی، یعنی که اون مجموع مرکب از متعدد بخواد معنای واحدی برای لفظ باشه، این که مشکلی نداره، چون الفاظ همانطوری که بر بساط وضع میشن بر مرکبات هم وضع میشن. مرکب به عنوان معنای واحد برای لفظ اعتبار میشه. صلات اسم بر مجموع اجزا قرار داده میشه که محظوری نداره. همانطوری که لفظ وضع میشه بر یک معنای بسیطی، بر معنای مرکب هم اشکال نداره. حالا استعمال لفظ در امور متعدد به نحوی که این متعدد معنای واحد لفظ محسوب بشه، این که محظوری نداره. تا بخواد عنوان بحث پیدا کنه و جواز و عدم جوازش مورد تردید قرار بگیره، اونی که محل خلافه این است که آیا استعمال لفظ واحد در معانی متعدد به گونه‌ای باشه که هر یک از اون معانی متعدد که منظور به لفظن به نحو نظر استقلالی و نه به نحو جزء المعنا که جزء المرکب لفظ اینگونه درش استعمال بشه، گویا لفظ فقط در هر یک از اینها استعمال شده و در اون استعمال اینگونه نیست که اون معنای دیگر هم منظور باشه. یعنی استعمال لفظ در معانی متعدد به عنوان معانی متعدد، نه به عنوان مرکب از اجزاء متعدد، این محط بحثه. یعنی آیا می شود لفظ استعمال بشه در چند معنا به گونه ای که گویا هر یک از این معانی فقط منظوره و گویا لفظ در هر یک از این معانی به کار گرفته شده که به عنوان این که لفظ حاکی از اون معناست ولا غیر و در این حال حاکی از اون معنای دیگر است ولا غیر. یعنی به این نحو در هر حکایتی اون محکیش به نحو جزء المعنا و جزء المحکی نیست، بلکه به عنوان تمام المحکی و که انه لفظ مستقلن در همین معنا استعمال شده. در حکایت این لفظ از هر یک از اون دو یا سه معنا این گونه نیست که اون معانی به عنوان جزء محکی، بلکه به عنوان حکایت از متعدد به وصف متعدد، این محط بحثه. یعنی در حقیقت اگر بخوایم تشبیه بکنیم مثل حکایت ماهیت از افراده. چطور ماهیت انسان حکایتش از زید و عمرو و بکر حکایت مستقلیه؟ یعنی اینطور نیست که انسان حکایت از مجموع زید و عمرو بکنه، بلکه حکایتش از هر یک از زید و عمرو به نحو استقلاله. یعنی وقتی که حکایت میکنه از زید، بود و نبود امر هیچ گونه دخلی در این حکایت و انطباق ماهیت بر این زید نداره، کما این که در حکایت انسان از امر و ماهیت امر بود و نبود زید هم هیچ مدخلیتی نداره. اینجور نیست که ماهیت حکایتش از این متعدد به عنوان مجموع باشه که بخواد نسبت این ماهیت به این افراد نسبت اب واحد به ابناء متعدد باشه، بلکه همانطوری که گفتن نسبت آبا به ابناء. در حکایتش از هر یک از افراد ماهیت هیچ وابستگی به حکایتش از دیگری نداره، به خلاف استعمال لفظ در معنای مرکب از چند چیز که حکایتش از هر جزئی به عنوان جزء، یعنی در حقیقت در سایه حکایت از مجموع از اجزا حکایت میکنه. صلات رکوع نیست، سجود نیست، مجموعی است که رکوع جزءشه. حکایتش از رکوع و سجود به عنوان حکایت کل از جزءه، نه حکایت کلی از فرد. اما بحث در استعمال لفظ در متعدد این نیست، از قبیل حکایت صلات از اجزایش نیست، بلکه حکایت صلات از افراد صلاته، مثل حکایتش از صلات صبح و صلات ظهر، حکایت طبیعت و ماهیت از هر یک از افراد، که انه على سبیل الانفراد، هر کدوم مندرج در ماهیته، نه این که در ضمن اندراج دیگری این مندرج باشه تا از قبیل استعمال لفظ در مرکب باشه. محط بحث اینه که استعمال لفظ در معنای متعدد به نحوی که هر یک از اون معانی متعدد علا سبیل الانفراد محکی لفظ باشه. علا سبیل الانفراد معناش این نیست که جزء معنا باشه، که اون علا سبیل الانفراد نشد. علا سبیل الانفراد هم معناش این نیست که معنای دیگر منظور نباشه تا گفته بشه تناقض و تضاد پیش میاد. علا سبیل الانفراد معناش اینه که حکایت لفظ از هر یک از معانی متعدد وابسته به حکایتش از دیگری نباشه، که عبارتون اخرای از استعمال لفظ در مجموع مرکب و به عنوان اجزاء معنا علا سبیل الانفراد یعنی این، نه علا سبیل الانفراد یعنی این که معنای دیگری باش اراده نشه تا گفته بشه خب اگر معنای دیگری اراده نشه پس استعمال لفظ در متعدد دیگه یعنی چه؟ استعمال لفظ در معنا منفردن اگر معناش اینه که معنای دیگه اراده نشه، خب از اون طرف بگید معنای متعدد این با هم دیگه کوسه و ریشپهنه، این تناقض و تضاده. مثل محقق ایروانی عنایت نفرموده که این انفراد معناش در مقابل مرکبه، که علی سبیل ترکب لفظ استعمال نشده در معنای مرکب، متعدد به عنوان مرکب که خودش اون مرکب یک امر وحدانی بشه در مقابل یک بسیط که اصلا محط بحث نیست. منظور از این انفراد اینه، نه اینکه منظور از این انفراد استعمال لفظ در یک معنا و عدم استعمالش در معنای دیگر، که بگید خب پس بنابراین این اگر این باشه با استعمال لفظ در متعدد تضاد و تناقض داره. پس اینی که منظور مرحوم آخونده مثل دیگران علی سبیل الانفراد منظورشون تحرز از استعمال در مرکبه به عنوان مرکب، کما این که نکات دیگری هم اینجا در کلمات مطرح شده که خلاصه بحث استعمال در مرکب یکیه، استعمال در جامع به عنوان جامع منطبق بر متعددم یه امر دیگریه، که منظور استعمال فی علا استعمال در اکثر به عنوان دو معنای متباین محط بحثه، نه استعمال در معنای متعدد به این معنا که استعمال در یک جامع واحدی که حاکی از متعدد باشه. این که استعمال در اکثر نیست، استعمال در واحده. منظور از استعمال لفظ در متعدد حکایت از مصادیق متعدد هم نیست که حکایت مفهوم واحد از مصادیق متعدد، این استعمال لفظ در متعدد نیست، این استعمال لفظ در واحد حاکی از مصادیق متعدده. این هم که محل بحث نیست. لفظ استعمال بشه در یک جامعی که اون جامع افراد متعددی داره، اون متعدد مستعمل و فیه لفظ نیست. خب این هم که اصلا محل تردید نیست. منظور از عنوان بحث استعمال لفظ در معنا به صورت مباشر، نه حکایتش از یک معنایی که اون معنا مستعمل و فیه لفظ نیست، بلکه مصداق معنای استعمالی است. این که اصلا برای شما بگیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در هزار معنا اشکال نداره، یعنی اینکه لفظ در یک مفهومی استعمال بشه که 10,000 100,000 مصداق داره، مثل استعمال لفظ حیوان در یه مفهومی که یه مصداقش بقره، یه مصداقش غنمه. نه اینکه فقط مصداق به معنای وجود خارجی، نه، به معنای کلیات. بعیر، بقره، غنم، دیگر حیوان، اسد، ذئب، حیوان یک معنای جامعی حاکی از این متعدد. اینا هم استعمال لفظ در متعدد نیست. منظور از استعمال لفظ در متعدد اینه که معانی متعدد علی سبیل الاستقلال و بالمباشره مستعمل و فیه لفظ باشه، نه علی سبیل حکایت از مصادیق متعدده، که این استعمال در واحد مشتمل بر مصادیق متعدده. این هم منظور از عنوان بحث نیست. اینم مطلب دوم. مطلب سومی هم که باز از بعضی از کلمات هم استفاده میشه اینه که بحث اینجا در استعمال لفظه، نه اینکه آیا حکم مجموعیه یا استقراقی. بحث این که قضیه حکم درش به نحو استقراق یا به نحو مجموع، این مربوط به استعمال نیست. باز این مربوط به کیفیت لحاظ حکمه. منظور به بحث اینجا اینه که لفظ استعمال در معانی متعدد بشه. حالا این معانی متعدد به لحاظ تعلق حکم به این متعدد، حکم تعلقش به نحو استقراق یا مجموعی، اون یه بحث دیگره، اون ربطی به قضیه استعمال نداره، اون مربوط میشه به کیفیت لحاظ تعلق حکم. اینکه لفظ استعمال در متعدد بشه سازگار با اینکه حکم به نحو استقراق باشه یا به نحو مجموع باشه. اینطور نیست که استعمال لفظ در متعدد به معنای اینکه مرادف با این باشه که حکم تعلق بگیره به مجموع به نحو مجموع، و این که اگر استعمال لفظ علی سبیل الانفراد باشه به اینه که حکم مثلا تعلق بگیره به نحو استقراق نه مجموع. نه، این با اون هیچ ربطی نداره. ببینید یه وقت اینه که لفظ اون حکم در اون قضیه حکم مجموعیه، میگیم این سنگو 10 نفر برمی‌دارن، یعنی این سنگ رو 10 نفر که با هم جمع بشن برمیدارن، نه اینکه تک تک حکمشون اینه که این سنگ رو برمیدارن. این میشه عام مجموعی. یه وقت اینه که حکم تعلقش به نحو استقراقیه، میگیم در عالم این سنگ رو هر یک از این 10 نفر برمیدارن، هر یک از این 10 نفر. این میشه عام استقراقی. هر یک میشه عام استقراقی، مجموع برمیدارن که با هم همدست باشن، میشه عام مجموعی. این مربوط میشه به کیفیت تعلق حکم. اون که محط بحث این نیست که آیا در بحث استعمال لفظ در متعدد حکم به نحو مجموعی لحاظ بشه یا به نحو استقراقی، بلکه بحث استعمال جدای از لحاظ کیفیت تعلق حکمه. اینه که شما لفظ رو استعمال بکنید در معنای متعدد، چه این که اون متعدد لحاظ تعلق حکم به اون متعدد به نحو مجموعی باشه یا لحاظ تعلق حکم به نحو انحلالی و استقراقی و استقلالی باشه. اون استقلالی تعلق حکم غیر از این استقلال استعمال لفظه. استعمال لفظ در معنای متعدد به نحو استقلال معناش این نیست که حکم به نحو استقلال باشه، حکم به نحو مجموع نباشه. استقلال در تعلق حکم امرون و استقلال در نحوه استعمال لفظ در معنای متعدد امرون آخر، نباید بین این دو خلط بشه. والحاصل اینا رو معمولا بزرگان برای روشن شدن عنوان بحث و محط بحث و موضوع بحث مطرح کردن که روشن بشه که قضیه استعمال لفظ در متعدد یعنی چی، که این شبهه مرحوم ایروانی پیش نیاد که این عنوان بحثتون درش تناقض و تضاد هست. و همینطور تو بعضی از کلمات دیگرم احساس کردم این شبهه خلاصه برای اونها هم وجود داشته. گمان میکنم غیر از اون چه مرحوم ایروانی داشت، مرحوم فیروزآبادی هم در عنایت الاصول شبیه این تصور رو ایشون هم داشته. خب حالا به حد بحث اینه که آیا استعمال لفظ در معنای متعدد علی سبیل انفراد و استقلال به توضیح که داده شد، به تعبیر مرحوم آخون به این که اراده بشه هر یک از معانی گویا که فقط اون اراده شده، اراده میشه معانی متعدد اما هر یک که انهو تنها مراده. تنها مراده یعنی نه اینکه مراد ضمن مجموع و ضمن معنای واحد مرکب. آیا استعمال لفظ در متعدد جایزه یا نه؟ مرحوم آخون فرموده در مسئله اقوالی است، جواز مطلق، عدم جواز مطلق، تفصیل، تفصیل بین مفرد و غیر مفرد، تثنیه و جمع مثلا از یک طرف، اینکه خلاصه آیا حقیقیه غیر حقیقیه، اینا اقوالی است که در مسئله و در کلمات برخی هم باز برخی از اقوالی که مطرحه اینه که بله ولو جایزه اما خلاف ظاهره. به هر حال در مسئله اقوال مختلفی هست. خود مرحوم آخون قدس سر رو مختارش اینه که استعمال لفظ در متعدد، معنای متعدد، امتناع عقلی داره، نه اینکه خلاف ظاهره که جواز استعمال داشته باشه با قرینه مثلا مشکلی نداشته باشه. اصلا عقلا ممکن نیست این گونه استعمال. و بعد استدلال ایشون، من قبل از آنی که متعرض کلام مرحوم آخون و استدلال ایشون بشم این نکته رو اشاره کنم که ما این عنوان بحث رو به این جوری که مرحوم آخون قدس سر رو مطرح فرموده باشه، یه مشکل دیگری داریم غیر از اون مشکل تضاد و تناقضی که در کلمات برخی بزرگان آمده بود. اون مشکل نیست، اون خلاصه محظور نیست، چون تناقضی و تضادی بین صدر و ذیل عنوان بحث نیست. مشکل ما یه مشکل دیگریه که اصلا طرح بحث تحت این عنوان و با این عنوان بحث مفید فائده‌ای نیست و لذا این بحث باید به عنوان دیگری مطرح بشه که مفید فائده است، که حالا بعد انشالله اشاره خواهم کرد که چگونه باید این بحث طرح بشه و اینکه چرا طرحش تحت این عنوان فایده‌ای نداره. فعلا حالا کلام مرحوم آخوند رو تقریب کنیم، ولی اینو تمهیداً عرض کردم که در نظر آقایون باشه که ما بحث رو به گونه دیگری انشاءالله طرح خواهیم کرد، چون این طرح رو مفید فایده‌ای نمی‌بینیم. ولی حالا مرحوم آخوند فرموده همونطور که در خیلی از کلمات هم همین گونه عنوان شده و مختار مرحوم آخوندم، این مسئله قدیم العنوانه در کلمات صاحب معالم و بعد از معالم، قبل از معالم، مسئله معنون در کلمات اصولیینه، مسئله جدید العنوانی نیست مثل مسئله ترتب یا برخی از مسائلی که جدیدن در اصول عنوان میشه، از مسائل قدیم است و برش هم خواستن برخی از ثمرات رو مترتب کنن. به هر حال مختار مرحوم آخون اینه که استعمال لفظ در متعدد امتناع عقلی داره. مبنایی رو که ایشون در استدلال مطرح میکنه اینه که اساس این مسئله عبارت است از بحث حقیقت استعمال. مبنای این مسئله اینه که حقیقت استعمال چیه؟ آیا استعمال لفظ در معنا صرفاً علامیت لفظ برای معناست؟ حکایت لفظ از معناست؟ به هر گونه حکایتی کشف لفظ از معناست؟ به حسب اعتبار یا اینکه نه، استعمال طور خاصی از بکارگیری لفظ نسبت به معناست. اگر استعمال صرف علامت بودن لفظ بر اراده معنایی باشه، همان طوری که میتونه معنای واحد مراد به لفظ باشه و لفظ علامت بر اراده یک معنای واحدی باشه، لفظ میتونه علامت بر معانی متعددم باشه. ولی حقیقت استعمال صرف علامیت لفظ بر معنا نیست. استعمال یعنی بکارگیری لفظ در معنا به عنوان وجه المعنا و عنوان برای معنا بودن، که لفظ رو با معنا اعتباراً یکی دانستن که لفظ معناست منتها اعتباراً وحدت بین لفظ و بین معنا. یعنی بعد از آنی که در وضع لفظ را وجه معنا فرض کردن، نه اینکه علامت بر معنا، لفظ را هو المعنا فرض کردن اعتباراً، در مقام استعمال هم اون چه در وضع در نظر گرفته شده به فعلیت میاد، به کار گرفته میشه و معنا القا میشه، منتها معنای اعتباری. لفظ بناس اعتباراً معنا باشه، لفظ مساوی با معنا، اتحاد با معنا، اعتباراً یعنی مساوی با معنا. خب لفظ وقتی که معنا شد اعتباراً و حاکی از معنا به عنوان این که هو المعنا اعتباراً، نه یه وقت اینه که خود معنا رو مستقیماً میارید نشون میدید، یه کتاب رو برمیارید جلو، میارید جلو میگذارید، میگید این کتاب، خود معنا رو آوردید. یه وقت اینه که اون چه حکومتن معناست میارید، حکومتن معناست یعنی اعتباراً معناست، که فرض شد معنای تنزیلی که این لفظ معنای تنزیلی است، یعنی گویا خود اون معنا رو آوردید. همانطوری که اگر معنا رو بیارید یک چیزه، این لفظم وقتی که میارید که انه اون شیء رو آوردید و این لفظ وجود تنزیلی اون معنا که شد، همانطوری که اون معنا یک معنا متعدد نیست، یک کتاب دو کتاب نیست، یک لفظی هم که حاکیه از معناست به نحوه تنزیل و گفته شده این لفظ عبارت از اون معناست، دیگه نمیتونه این لفظی که وجود تنزیلی معناست بیش از اون معنا رو افاده کنه. اگر بخواد این لفظی که وجود تنزیلی معناست دو معنا رو افاده بکنه، این بیش از ظرفیت اون تنزیل رو میطلبه، چون در تنزیل بنا شد لفظ با یک معنا مساوی، و اگر در معنای دیگم وضعی هست اونم به عنوان یک معنا، پس در زمان واحد بخواد این لفظ دو معنا رو، بار دو معنا رو بکشه، اگر بخوام تعبیر عرفی بخوام بکنم، این مثل که یک دست دو هندوانه رو برداره، یک لفظ بیش از یک بار هندوانه رو، یک هندوانه رو نمیتونه حمل کنه. یک لفظ در یک استعمال ظرفیت افاده بیش از یک معنا رو نداره. اگر بخواد این لفظ در یک استعمال همزمان دو معنا رو القا بکنه، این مثل همونیه که یک دست دو هندوانه رو بخواد برداره. لفظ ظرفیت این گونه افاده درش نیست. نیست نه اینکه وضع قاصره تا بگید خب مجازن اشکال نداره، اصلا عقلا بعد از آنی که استعمال عبارت است از بکارگیری لفظ در بیان معنا به عنوان وجه المعنا و وجود تنزیلی معنا، خب لفظ که القا میشه یعنی معنا القا شده و با یک لفظ نمیتونه بیش از اون یک معنایی که بنا شد لفظ ظرف اونه، نمیتونه القا بکنه، چون این لفظ ظرف اعتباری است بر معنا و اون معنا پرش میکنه. این که میگیم لفظ وجود تنزیلی معنا، یعنی مساوی ان با هم دیگه، اعتبارن لفظ معنا، معنا لفظ. این لیوان ظرف، این لیوان لفظ، این ظرفی که اسمش لفظه، پرش معناست. یعنی این طور نیست که معنا جزئی از این ظرف رو پر کنه تا این لفظ ظرفیت در برگیری بیش از معنا رو داشته باشه، و هر معنایی پر لفظه، یعنی پر کننده لفظه. هر معنایی اون اناء لفظ و اون ظرفی که عبارت است از لفظ با معنا یک معنا پر میشه، و انایی که پر شد ظرفیت در برگیری غیر از اون پری خودشو دیگه نداره. استعمال یعنی این، استعمال یعنی این که لفظ به عنوان معنایی که تنزیلن و اعتبارن پر کننده این لفظ و ظرفه، لفظ در اون معنایی که میخواد پر کننده باشه در القاء اون معنا به کارگیری میشه. خب اگر بنا شد که لفظ در القاء معنا پر از اون معنا شده، دیگه نمیتونه پر از یک معنای دیگری هم بشه، که اگر بخواد یک معنای دیگری همراه اون اراده بشه، معناش اینه که لفظ نسبت به اون معنا، هر یک از اون معنای متعدد پر نشده، بلکه پر از مجموع شده، و این استعمال لفظ در مجموعه که میخواستیم ازش تحرز داشته باشیم. بنا شد استعمال لفظ در معانی متعدد که انهو لم یستعمل الا فی، پر هر از هر معنایی پر بشه. ظرف نمیتونه از معانی متعدد پر بشه، از هر کدوم پر بشه در مقام استعمال. هر استعمالی یه پر شدنه. استعمال واحد ظرفیت بیش از یک پر شدن نداره. پر شدن از یک معنا جایی برای دلالت و در برگیری ما ادای اون معنا باقی نمیگذاره. و استعمال عبارت است از این که لفظ رو با اون معنای پرکننده اون لفظ در القاء معنا به کار گرفتن. یعنی لفظ رو به کار میگیرید در مقام استعمال، یعنی پر از معنا عرضه میشه. در مقام استعمال لفظ پر از معنا به کار گرفته بشه، خب معناش اینه که این لفظ ظرفیت بیش از یک معنا رو نداره. و استعمال یعنی این، اونی که منظور مرحوم آخوند قدس سره اینه که ظرف وجه المعناست، عنوان المعناست، نفس المعناست اعتباراً. تعبیر آخوند بل به وجه نفسه که انه الملقا، خود معنا همینه، این لفظ خود معناست. خب این لفظ اگر خود معناست دیگه معنا نداره بگید این لفظ این معناست و دیگری، چون اگر و دیگری این لفظ این معنا نشد. این حکایت لفظ از اجزای مرکب اگر بخواد باشه، این دیگه استعمال در متعدد نشد، این لفظ این معنا نشد، بلکه این لفظ نسبت به هر یک از متعدد حاکی از جزء شد. این لفظ اون جزء نشد، بلکه داله بر یک مجموعی شد که اون جزءشه، هر یک از اون متعدد جزءشه، نه اینکه این لفظ همان هر یک از اون متعدده. و لذا مرحوم آخون قدس سره که انه برهانی کرده قضیه امتناع استعمال لفظ در متعدد رو با این بیانی که خدمت عزیزان تقریر کردم عرض کردم. کلام ایشان هم نیاز به دقت در فهم و تلقی داره و به این سادگی خلاصه نباید کلام ایشان تلقی بشه و مورد برخی از اشکالات بدوی حاکی از عدم وصول به عمق کلام من، کلام مرحوم آخون و منظور ایشان نباید برخی از اشکالات به ایشان متوجه بشه. حالا نمیخوام بگم الا ولابد کلام ایشان هم کلام تام و صحیحیه، ولی اینگونه نیست که به نحوی باشه که برخی از اشکالات بدوی که حاکی از عدم تلقی عمق کلام ایشانه نباید اونگونه به کلام مرحوم آخون اشکال بشه. والحمد لله رب العالمین.